ساعت 7 در ایران و 4:30 به وقت اروپا است. از اینکه همچنان با ما همراهید و می‌خواهید با ما بمانید سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم در اینجا به مشروع آخرین خبرهای امروز ایران و جهان توجه فرمایید. مشروع خبرها با بهمن باستانی.
علی‌رغم برخوردهای حذف کننده اسرائیل علیه یاسر عرفات، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند عرفات را همچنان رهبر فلسطینیان می‌دانند و مذاکرات با او را ادامه می‌دهند. کابینه دست راستی اسرائیل با تکرار متهم کردن عرفات به عنوان مسئول مستقیم عملیات انتحاری افراطیون فلسطینی علیه شهروندان اسرائیلی، امروز مقر رهبری دولت خودگردان فلسطین و دفتر عرفات را در محاصره گرفت و امکان خارج شدن عرفات از رام الله را سلب کرد. شب گذشته نیز یک راکت به چند متری دفتر عرفات اصابت کرد، اما گزارش ها حاکی است که به شخص عرفات آسیبی نرساند. در ادامه بمباران مناطق فلسطینی نشین توسط جنگنده های اسرائیلی، نبیل ابورودینا سخنگوی دفتر عرفات امروز گفت اسرائیل رسما اعلام جنگ به فلسطینیان داده و افزود در صورتی که به عرفات آسیبی برسد اسرائیل هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت. دولت اسرائیل اعلام کرده است مذاکره با عرفات را رسما قطع کرده و دیگر با او بستر صلح مذاکره نخواهد کرد. علی‌رغم اعلام این مواضع، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند همچنان عرفات را رهبر فلسطینیان می‌دانند. سخنگوی اتحادیه اروپا افزود این اتحادیه همچنان به کمک ماهانه 10 میلیون دلاری به دولت خودگردان فلسطین با ریاست یاسر عرفات ادامه می‌دهد. دقایق پیش عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراخواند تا هر چه زودتر برای نجات صلح در خاورمیانه اجلاسی اضطراری تشکیل دهد. در قاهره وزیر خارجه مصر گفت دولت‌های عرب مشغول رایزنی هستند تا نشستی مشترک در حمایت از عرفات برگزار کنند. در عمان ملک عبدالله پادشاه اردن گفت هیچ بدیلی جز عرفات برای مذاکره در رهبری فلسطین وجود ندارد. در تهران کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد خواست تا فلسطینیان را در پوشش حفاظت بین المللی قرار دهد و پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان ساعتی پیش با محکوم کردن خشونت ها بین فلسطینیان و اسرائیل گفت در رویارویی دو سوی افرادگرایی مردم له می شوند. ادامه خبرها. با پایان گرفتن ضرب العجل تسلیم یا مرگ برای نیروهای اسامه بن لادن در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان، بمباران سنگین این منطقه امروز توسط جنگنده های آمریکا از سر گرفته شد. همزمان نیروهای متحد مخالف طالبان حمله گسترده وسیعی را به مواضع نیروهای اسامه بن لادن در ارتفاعات جنگلی منطقه تورابورا آغاز کردند. ضرب العجل تمدید شده تا بامداد امروز تحویل رهبران و تأمین جانی یا روبرو شدن با حمله نظامی و مرگ اعلام شده بود. مسئولان محلی ولایت شرقی ننگرهار در افغانستان 108 اسیر پاکستانی را که در صفوف طالبان می‌جنگیدند آزاد کردند. این مسئولان گفتند که آزادی این اسرای جنگی که می‌توانند به کشور خود بازگردند به نشانه استقبال از روز فطر، روز جشن مسلمانان انجام گرفته است. این زندانیان از اعضای گروه تحریک نفاذ شریعت محمدی هستند. این گروه در شمار گروه‌های بنیادگرای پاکستانی بود که با شروع جنگ افغانستان افرادی را برای کمک به طالبان به افغانستان اعزام کرد. دولت پاکستان حضور بن لادن در آن کشور را تکذیب کرد. دو روز پیش شبکه تلویزیونی NBC اعلام کرده بود که بن لادن به همراه صدها تن از رهبران طالبان و القاعده احتمالاً به ایران و پاکستان گریخته است. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز این گزارش‌ها را رد کرد و گفت مرزهای ایران کاملاً بسته است. منابع اطلاعاتی آمریکا معتقدند که بن لادن همچنان در افغانستان به سر می‌برد. در کنفرانس بین‌المللی بازسازی افغانستان در توکیو اعلام شد جمع‌آوری مین‌های زمینی در افغانستان 10 سال طول خواهد کشید. کنفرانس توکیو با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از چند کشور، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای سازمان ملل متحد با موضوع بازسازی افغانستان برگزار شده است. سازمان ملل اعلام کرده است بین 5 تا 10 میلیون مین زمینی در افغانستان کار گذاشته شده و به طور متوسط روزانه هم اکنون 10 نفر از انفجار این مین‌ها در افغانستان کشته می‌شوند. کنفرانس توکیو تأکید کرده است که افزون بر زمان 10 ساله 500 میلیون دلار جمع‌آوری مین‌های افغانستان هزینه خواهد داشت. جمع‌آوری مین‌های زمینی به ویژه ضد نفر از برنامه‌های سازمان ملل است که پیش از این بارها به دلایل گوناگون ناتمام مانده است. هم امروز خبر رسید که در جنوب ایران در اثر برخورد با مین ضد نفر و انفجار آن 1 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. مین منفجر شده در شمار مین‌های باقی مانده از جنگ ایران و عراق است که 13 سال پیش پایان گرفت. در دهلی نو در حمله افراد مسلح به پارلمان هند دست کم 12 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پرامود مهاجان وزیر امور پارلمانی هند، 5 تن از مهاجمان، 6 مأمور پلیس و 1 از کارکنان پارلمان در شمار کشته شدگان حادثه امروز در دهلی نو بودند. بنابر اظهارات جورج فرناندز وزیر دفاع هند، مهاجمان که هدفشان اعلام نشده و تنها به گفته جورج فرناندز وزیر دفاع هند مقاصد شومی داشتند، سوار بر خودرو دیپلماتیک وارد حیات پارلمان شدند و بلافاصله پس از پیاده شدن از خودرو به اطراف تیراندازی کردند و یکی از آنان به هدف اثرگذاری بیشتر و ارعاب با مواد منفجره‌ای که به بدن خود بسته بود منفجر شده است. دقایق پیش جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا خروج قطعی کشورش را از قرارداد ضد موشک‌های بالستیک اعلام کرد. این قرارداد در سال 72 میلادی بین اتحاد شوروی سابق و آمریکا بسته شده بود و هدف آن منع گسترش موشک‌های بالستیک بود. جورج واکر بوش اعلام کرده است به دلیل آنکه آمریکا همچنان هدف تهدید کشورهایی که یاغی می‌خواند قرار دارد، ناگزیر به ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی است و بنابراین پیمان ضد بالستیک سال 72 را کنار می‌گذارد. از سوی دیگر آناتولی کوشنین رئیس ستاد کل ارتش روسیه با اظهار این مطلب که پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 و شماری دیگر از قراردادها بین آمریکا و شوروی سابق در دوره جنگ سرد بر پایه تثبیت توازن قوا در آن دوره منعقد شده و کارکرد آنها هم امروز مثبت است افزود، با خارج شدن آمریکا از پیمان ضد بالستیک سال 72 مسابقه تسلیحاتی جدیدی آغاز خواهد شد. و آخرین خبر تا این لحظه این که 1 هفته مانده به آغاز زمستان خبر رسید که در اروپای مرکزی صدها نفر از سرما جان باختند. در اثر موج سرمایی که طی روزهای اخیر به ویژه در اروپای مرکزی جریان یافت، تنها در مسکو 200 نفر جان سپردند و 104 نفر دیگر در لهستان مردند. در کشورهای دیگر اروپای مرکزی مانند رومانی و مجارستان نیز سرمای زودرس امسال قربانی هایی گرفته است.
مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در پایان ساعت 3 امروز خواهیم شنید. هر روز در جهان 3000 کودک و نوجوان به اسارت بازار جهانی سکس و شهوت در می آیند. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش سالانه خود که دیروز انتشار یافت، خواستار تلاشی جهانی برای از میان بردن آنچه در این گزارش با نام حرفه پردرآمد بهره برداری و استثمار جنسی از کودکان یاد شده گردیده است. بنابر این گزارش، استثمار جنسی کودکان امری است که در سراسر جهان شایع است، اما شمار آن در کشورهای کمونیستی سابق در حال گذار به سرمایه‌داری بسیار بالاتر است. در این کشورها نابسامانی‌های دیگری چون قاچاق زنان و مواد مخدر نیز رقمی سرسام‌آور است. معاون یونیسف کول گاوتام دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت‌ها به تعهدات خود نسبت به کنوانسیون جهانی حقوق کودک عمل نمی‌کنند. او گفت: من فکر می‌کنم که بعضی موارد چنان غیرقابل قبولند که دولت‌ها و جامعه مدنی باید علیه آنها و به اقدامات عملی دست بزنند. و به نظر من بهره‌برداری مالی و تجاری از کودکان برای مقاصد جنسی یکی از آنهاست. و اگر جامعه نسبت به آن هوشیار باشد و آن را تحمل نکند، کارهای بسیاری برای جلوگیری از آن می توان انجام داد.
I think there are certain things that are so unacceptable that governments, civil society can take action. And I think commercial exploitation of children for sexual purposes is one of those things on which if society is vigilant, if there is a zero tolerance sentiment in society, much can be done.
در آستانه تشکیل کنگره جهانی مبارزه با استثمار جنسی کودکان که از روز 17 دسامبر در شهر یوکوهامای ژاپن کار خود را آغاز می‌کند، امروز در روم کنفرانسی درباره گزارش تکان دهنده یونیسف برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی که در این کنفرانس شرکت داشت، از خطوط اصلی گزارش یونیسف با ما می‌گوید.
مدیر یونیسف در جریان کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت ایتالیا آمار نگران کننده‌ای در رابطه با استثمار جنسی کودکان در جهان را ارائه داد. به گفته بلامی، همه ساله بیش از 1 میلیون کودک و نوجوان به دام تاجران سکس و شهوت می‌افتند و در 5 قاره جهان مجبور به خودفروشی می‌شوند. مدیر یونیسف اظهار امیدواری کرد که با آغاز سال جدید مسیحی کشورهای امضا کننده 10 پروتکل حقوق کودکان هر گونه سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان را غیرقانونی اعلام کرده و علیه آن به شدت به مبارزه برخیزند. آنتونیو گویدی، معاون وزارت بهداشت ایتالیا که در این کنفرانس حضور داشت، افزود در حال حاضر گروه‌های مافیایی و جنایتکار تجارت با کودکان را به قاچاق مواد مخدر ترجیح می‌دهند. گویدی گفت پس از قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان به مهمترین منبع درآمد گروه‌های مافیایی تبدیل شده است. گویدی اضافه کرد که استثمار از کودکان تنها در زمینه جنسی انجام نمی‌گیرد. به گفته این مقام ایتالیایی، سالیانه هزاران کودک توسط بانک‌های جنایتکار ربوده می‌شوند تا از کلیه، قلب و سایر ارگان‌های آنها در بیمارستان‌های کشورهای ثروتمند جهت پیوند استفاده شوند. تهیه کنندگان گزارش یونیسف میگویند آمار دقیقی در رابطه با استثمار جنسی کودکان در دست نیست، زیرا بخش عمده بازار روسپیگری خردسالان به طور غیرقانونی عمل میکنند. در برخی از کشورها تهیه کنندگان این گزارش توانستند به آماری نسبی دست یابند که اگرچه کل واقعیت را بیان نمیکند، ولیکن با این وجود حکایت از شرایط بسیار دردناک کودکان در این کشورها را دارد. در نپال بر پایه آنچه در این گزارش آمده است، سالیانه 50,000 دختر بین 12 تا 14 سال برای روسپیگری در فاحشه‌خانه‌های بمبی به جنایتکاران هندی فروخته می‌شوند. در جمهوری دومینیکن در کارائیب تعداد نوجوانان زیر 14 سال که به خودفروشی اشتغال دارند حدود 25,000 نفر تخمین زده می‌شود. در جمهوری لیتوانی 50% از زنان و دختران روسپی کمتر از 15 سال سن دارند و در چندین مورد حتی دختران 10 و 11 ساله نیز در فاحشه‌خانه‌های این کشور مشاهده شده‌اند. در کامبوج 31% از کسانی که در پنومپن به خودفروشی مشغولند را دختران و پسران بین 12 تا 17 سال تشکیل می‌دهند. در ایالات متحده آمریکا نیز سالیانه عمده این نوجوانان از طریق شبکه اینترنت به دام می‌افتند. یونیسف به نقل از سازمان CIA می نویسد که سالیانه 50,000 نوجوان زیر 16 سال در آمریکا به بازار سکس روانه می شوند. بازار جهانی سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان بنابر تحقیقات یونیسف بسیار پر رونق است. تنها در کشور تایلند درآمد حاصل از خرید و فروش کودکان بیش از 300 میلیون دلار تخمین زده می شوند. در هندوستان شمار دختران و پسران زیر 16 سال که مجبور به خودفروشی هستند افزون از 500,000 نفر تخمین زده می شود. درآمد صاحبان فاحشه‌خانه های بمبی و دیگر شهرهای هندوستان از عرضه کودکان به مشتریانشان بیش از 1 میلیارد دلار در سال است. تجاوز جنسی به کودکان یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلگران یونیسف ازدواج دختران در سنین پایین را نیز تجاوز جنسی به حساب می آورند. در این رابطه اکثریت کشورهایی که در این پرونده به آنها اشاره می شود را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند. در نیجریه 71%، در افغانستان 54% و در بنگلادش 51% از دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال مجبور به ازدواج هستند. در افغانستان 17% از دختران حتی قبل از رسیدن به سن 12 سال به خانه شوهر فرستاده می شوند. ربودن دختران جوان و فروش آنها به مردان ثروتمند به ویژه در کشورهای خاورمیانه عربی از جمله دیگر مسائلی است که در دومین کنگره بین‌المللی مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان که 17 دسامبر در یوکوهامای ژاپن آغاز به کار خواهد کرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این کنگره سعی خواهد شد توجه مقامات این کشورها را برای مبارزه با سوء استفاده جنسی از نوجوانان و خرید و فروش انسان جلب کرد، هرچند که تهیه کنندگان گزارش یونیسف در مورد همکاری مقامات این کشورها به هیچ وجه خوشبین نیستند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
همانگونه که در دو روز گذشته شنیده اید، رادیو آزادی در گزارش ویژه‌ای به بررسی جنبش اصلاح طلبی و چشمانداز آن پرداخت که امروز بخش سوم و پایانی آن را می‌شنویم. فریدون زرنگار، گزارشگر رادیو آزادی که این گزارش را تهیه کرده است، در آخرین بخش از گزارش خود این پرسش را با تحلیلگران در میان گذارده است. پرسش این است: تعارض‌های موجود بین اصلاح طلبان و مخالفان آنها تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد و رفتار مردم در واکنش به این تعارض‌ها چگونه خواهد بود؟
در دو بخش پیشین بررسی موقعیت جنبش اصلاح طلبی و چشم‌انداز آن، در گفتگو با چهار تحلیلگر سیاسی به این مسئله پرداختیم که آیا جنبش اصلاح طلبی دچار بن‌بست شده است؟ همچنین این نکته را در میان گذاردیم که سرنوشت اصلاح طلبی در شرایط موجود به کجا می انجامد. در ادامه این گفتگوها و در بخش پایانی این بررسی، این پرسش را با تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران در میان می گذارم که وجود تعارضات به ظاهر غیر قابل حل موجود بین جناح‌های حکومتی هوادار اصلاحات و مخالفین آنان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و نقش مردم که خواهان اصلاح نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه اند در فرایند سیاسی جامعه چه خواهد بود؟ پیشبینی دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران، این است که همین شرایط کجدار و مریض چند سال گذشته تا پایان یافتن عمر ریاست جمهوری محمد خاتمی و مجلس ششم ادامه خواهد داشت. پایان یافتن نفوذ اصلاح طلبان در قوه مقننه و مجریه فرصتی برای محافظه‌کاران فراهم خواهد کرد تا با دستیابی مجدد به این اهرم‌های قدرت، اصلاحات مورد نظر خود را به ویژه در عرصه اقتصادی به پیش برند.
من تصور می‌کنم که این تعارضات افتان خیزان با ما همراه خواهد بود، منتها جامعه دچار بحران نخواهد شد، شاید تا مرز بحران پیش بره، اما در دور بعدی انتخابات مجلس و در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، من معتقدم که محافظه‌کاران از مکانیزم شورای نگهبان استفاده خواهند کرد و مجلس عمدتاً اکثریتش در دست محافظه‌کاران قرار خواهد گرفت، ولو اینکه مجلس با یه اکثریت 10 میلیونی با یه اکثریت 15 میلیونی به جای اکثریت 30 میلیونی تشکیل بشه، ولو اینکه رئیس جمهور بعدی به جای اینکه مثل آقای خاتمی 21 میلیون رای بیاره 11 میلیون رای بیاره یا 12 میلیون رای بیاره، نهایتاً معتقدم وقتی که مجدداً محافظه‌کاران سلطه خودشون رو هم بر قوه مقننه و هم بر قوه مجریه مجدداً اعمال خواهند کرد و برقرار خواهند کرد، در آن صورت معتقدم که اون وقت آرام آرام به سمت سوی اصلاحات خواهند رفت، به خصوص در حوزه به توسعه به اقتصادی و حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور. یکی دو سال نه چندان خوبی ما خواهیم داشت، یکی دو سال ناامیدانه ما خواهیم داشت، اما معتقدم بعد که از این تونل تعارضات سیاسی خارج بشیم و وقتی مجددا محافظه‌کاران قدرت را از آن خود بکنند در قوه مقننه و در قوه مجریه، معتقدم آن وقت اتفاقا اصلاحات شانس خیلی بیشتری خواهد داشت که بدون مانع به جلو بره. سیاست محافظه‌کاران به این صورت هستش که به صورت کجدار و مریض این یکی دو سال باقی مانده از عمر مجلس ششم رو هم سپری بکنن و آقای خاتمی هم که عملا دور دومشون به اتمام خواهد رسید، تا مجدداً عرض کردن در هر دو حوزه قدرت از آن خودشون بشه، اون وقت معتقدم که به سمت سوی اصلاحات خواهیم رفت، البته مقدمتاً در حوزه توسعه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی خواهد بود.
دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید چنانچه این تعارضات همچنان ادامه پیدا کند و تحقق حداقل خواستهای مردم میسر نباشد، اشکال دیگری از مقاومت به ناچار بروز پیدا خواهند کرد.
وقتی صحبت از اصلاح طلبان حکومتی میکنیم، اون کسانی نیستند که الان بلاواسطه در دولت آقای خاتمی شرکت دارند، کسانی هستند هول و هوش این عده که پایه های به اصطلاح بینشیشون به مردم بسیار نزدیکتر شده و احتمالاً اینها سیاست های گوناگونی پیشنهاد خواهند کرد. یکی از سیاست های ممکن همین استعفای دست جمعی نمایندگان هست. استعفای دست جمعی نمایندگان به هر صورت یک تعارض و یک بحران قانون اساسی به پیش خواهد آورد، چون همچین چیزی در قانون اساسی ما پیش بینی نشده که نمایندگان دست جمعی استعفا بدن و شرایط این که به اصطلاح انتخابات بعدی رو کی به وجود بیاره یا دولت بعدی رو کی به وجود بیاره وجود نخواهد داشت. این تعارض و این اختلاف و این تضادی که در پیاده کردن قانون اساسی پیدا خواهد شد باید جوابی پیدا بکنه در حاکمیت و من فکر نمی کنم که به هر صورت کسانی که جلوی اصلاحات رو گرفتن انقدر کم عقل باشن که کار رو به اونجا برسونن که یه رودرروی خیابانی انجام بگیره. به هر صورت من این احساس رو دارم که جان مردم به قول معروف به لب رسیده و قدرت تحمل بیش از این رو نخواهند داشت، چنانچه حد اقل خواستایی رو که در قالب این انتخابات و این دولت مورد آرزوشون بوده انجام نگیره و مجلس استعفا بده، نمایندگان استعفا بدن و همه راه‌های قانونی بسته بشه، من فکر می‌کنم اون وقت زمان حرکت‌های خیابانی خواهد بود، اون زمان زمان بستن بازارها خواهد بود، اون زمان زمانی خواهد بود که به احتمال قوی همون کاری که در زمان شاه انجام گرفت اینجا انجام بگیره. کارگران شرکت نفت، کارگران پالایشگاه‌ها شیرهای نفتی رو ببندن و اشکال مقاومتی رو که به هر صورت در طول زمان آزمایش شده است اینجا هم انجام خواهد گرفت. من فکر نمی کنم که حاکمیت به اصطلاح سنتی ما، حاکمیت اقتدارگرای کشور ما انقدر الان بیعقل باشه که بخواد کار رو به اونجا برسونه. از اون طرف هم فکرم این هست که نیروهای اصلاح طلب ما به خصوص آقای خاتمی و دولتی از امکانات موجودی که داشتن استفاده لازم رو نکردن و این تقصیری است که اونها باید به گردن بگیرن و به مردم بگن و سیاستشون رو تغییر بدن.
احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران و رئیس حزب اراده ملت ایران میگوید تنش‌های موجود تنها باعث هدر رفتن منابع جامعه می‌شود، زیرا مردم از خواست اصلاح طلبی خود دست نخواهند کشید.
این تنش‌ها و کشمکش‌ها و این درگیری‌های حاد سیاسی خب باعث میشه که منابع کشور مستهلک بشه، چه منابع انسانی چه منابع بالاخره اقتصادی. اینا خب صلاح نیست، ایران نباید دیگه بیش از این مردم مستحق هزینه پرداخت اضافه نیستند و قطعاً کسانی که هزینه اضافه به این مردم تحمل میکنن از چشم ملت دور نخواهند بود و باید روز جواب رو باشن. راهی که مردم انتخاب کردن و میخواهند بالاخره تدریجی و از مسیرهای مسالمت آمیز و اهدافشون برسن این رو ول نخواهند کرد. منتها اگر لایه های حاکمیت نخواد هماهنگ بشه و مقاومت بهشون بده قطعا فقط منجر به کاهش هزینه ها بالا خواهد رفت و الا نتیجه رو من قطعا مثبت میبینم و این حرکت مردم چون یک پشتوانه تاریخی داره و چیزی نیست که فی البداهه شروع شده باشه قطعا به نتیجه خواهد رسید.
اما پیدایش شرایط موجود به باور بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی ایران بدون ارتباط با ضعف‌ها و اشتباهات اصلاح طلبان نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. دکتر حاتم قادری استاد دانشگاه در تهران روی ضعف‌های اصلاح طلبان در مجلس ششم به ویژه تأکید دارد.
فکر می‌کنم که مجلس در این یک سال و اندی، یک سال و نیمی که از حیات خودش می‌گذره، به رغم همه تلاش‌هایی که برخی از نمایندگان اصلاح طلب میخواستن انجام بدن، مجلس موفقی نبود. یعنی هر جا که قرار بود یک اقدام جدی صورت بگیره که شروعش میتونست به بحث مطبوعات برگرده، بعد بحث احزاب باشه، بعد بحث تفحص و نظارت بر نهادهای انتصابی باشه، بحث آخر بحث انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود و حالا هم که بحث انتخابات میاندوره استان گلستان یا موارد دیگه. در نهایت یعنی یا از طریق فرامین انتصابی یا از طریق برخوردهای قضایی مجلس کاملا خونسا کردن و مجلس چون یک مجلس یک دستی هم نبوده نتونست سازماندهی مناسبی داشته باشه و به خوبی از مواضع خودش دفاع بکنه. خب این نکته هم وجود داره که گفتم در میان نمایندگان مجلس یک دستی نیست، یعنی برخی از اونها بیشتر متمایل به رانت‌های قدرتی و اقتصادی هستند، برخی اصلا این توانای تئوریکی و رفتاری مناسب رو ندارن که نمایندگی بکنن و مشکلات جدی وجود داره. تا حالا من فکر میکنم ضعیف‌ترین دوره مجلس در پس از انقلاب اسلامی یا حتی از بعضی جهات با قبل از انقلاب اسلامی مقایسه بکنیم همین مجلسه. هر بار خواست فعالیتی به خرج بده عملا با یک نهیب مجبور به عقب نشینی شد و نتونست یک مواضع جدی یک دست و روشنی رو اتخاذ بکنه.
محمود گودرزی روزنامه‌نگار در آمریکا بر این باور است که موقعیت محمد خاتمی به وی امکان مبارزه جدی برای اصلاحات را نداده است. نتیجه این سیاست یأس و دلزدگی مردم بوده است.
خاستگاه طبقاتی آقای خاتمی به هر حال اجازه نمیده به ایشون که بیشتر از این جلو برند و به هر حال اینها هیچ کا پنجه به روی هم نمیزنن و کسانی که ساده دلانه تصور میکردن که آقای خاتمی ممکنه احتمالا در برابر اینها بیسته و اون در باغ سبزهایی که به مردم نشون داد و مردم رو به اصطلاح به خیابون کشوند و تقریبا بسیاری از روزنامه‌نگاران درون جناح اصلاح طلبی که واقعا به اونجا رسیده بودند که میباید یک کاری کرد، میدونه که در همون ماهای اول حکومت زیر فشار قرار گرفتند و به زندان افتادند و جالب هستش که این رفقای دیروز این جناح اصلاح طلب حتی یادی هم از اونها نمی کنه. این احساس که در آغاز کسانی تصور میکردن که آقای خاتمی احتمالا میتواند به اصطلاح کاری بکنه، این احساس از آغازش نادرست بود. من گمان نمی کنم که آقای خاتمی بتواند در برابر اینها بایسته. تنها کاری که آقای خاتمی کرده فقط و فقط این هستش که چهره به اصطلاح دژم جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور یک کمی آرامتر جلوه داده، ولی اون هم چه نتیجه ازش گرفته شده تا حالا؟ هیچ. ببینید در همین زمینه سرمایه گذاری که مجلس علیرغم همه تعدیل هایی کرد راه رو خواست کمی باز کنه برای سرمایه گذاری، بلافاصله شورای نگهبان جلوش گرفت، تازه از اونجا به مجمع تشخیص مصلحت رفته که زیر دست آقای رفسنجانی است، در حالی که در دوران 8 ساله آقای رفسنجانی خیلی خیلی کارهای شدیدتر از این انجام میشد و صدا از کسی بر نمی آمد. آنچه که بیشتر موجب ناراحتی است وازدگی است که در مردم پیدا شده و آخرین امیدی که داشتن به این ترتیب که شاید بشه اصلاح طلبان به شکلی حکومت و نظام حاکم رو قابل تحمل بکنند، اون امید هم کمابیش از دست رفته و تبدیل شده به یک وازدگی.
با آخرین بخش گزارش ویژه رادیو آزادی درباره جنبش اصلاح طلبی و چشم‌اندازهای آن به پایان ساعت دوم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و قصد دارید همچنان نیز برای شنیدن ساعت سوم همراه با ما بمانید از شما سپاسگزاریم. همراه با گروه همکارانم در پراگ و شهرهای دیگر جهان، سیاوش ارگلان، جمشید چالنگی، فریدون خاوند، جان خاکزاد، فریده رهبر، احمد رفعت، فریدون زرنگار، جمشید زند، امیر مصدق کاتوزیان و با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار میگویم و جا به امیر مصدق کاتوزیان میسپارم که در ساعت سوم امروز با برنامه‌های گزارش لس‌آنجلس و روی چمن سبز میزبان شما خواهد بود. در ساعت چهارم امروز نیز فریدون زرنگار در ساعت 10:30 شب به وقت ایران، یعنی تا 2 ساعت دیگر، گزارش های تازه و دستچینی از برنامه های امروز را تقدیم شما خواهد کرد. با آرزوی بهروزی شما و تا قرار روز آینده، وقت بختتان خوش.